وقتی اسم آمریکا میاد، اول یاد چی میافتید؟ یاد گوگل و تکنولوژی و آسمون خراش یا یاد جنگ و بمب و کودتا و کشتار در خاورمیانه؟ میدونید اولین انقلاب مدرن در جهان مال همین آمریکا بوده و خیلی از پیشرفتاشون مدیون همین انقلابشونه؟ هم عاشقای آمریکا هم دشمنای آمریکا اول باید انقلاب آمریکا رو بشناسن. پس قسمت انقلاب آمریکا رو چند بار گوش بدید.
Красноармейцы, краснофлот, командиры бойцработники, рабочие работники, колхозники и колхозники.
Dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas, porque desde luego hay algo que no nos
gusta. اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
اواخر قرن 15 یک دریانورد ایتالیایی به اسم کریستوف کولومب از طرف دربار اسپانیا به سمت غرب قاره اروپا رفت تا از اونجا زمین رو دور بزنه و به هند برسه. وقتی مدتی دریانوردی کرد به خشکی رسید و دید مردمی دارن اونجا خوش و خرم زندگی میکنن. بعضیا میگن گمان کرد هند همونجاست. بعضی هم میگن نه، از اول میدونست این هند نیست و خلاصه هر طور که بود پای اسپانیایی ها رو به این سرزمین جدید باز کرد. وقتی اسپانیایی ها این سرزمین رو کشف کردن، یعنی چی کشف کردن؟ یعنی مهم نبود سالهای سال مردمی اونجا زندگی میکردن یا نه، بلکه این مهم بود که شاه اسپانیا فهمید اینجا یه سری هستن. واسه همین اگه دقیق بخوایم بررسی کنیم، اصلا کشف کردن این سرزمین معنی نداره. شما فکر کن بری خونه کسی و بگی من این خونه تو کشف کردم. خلاصه آقای کریستوف کولومب معروف از این سفر برگشت و چند سال بعد یه ایتالیایی دیگه به اسم آمریگو وسپوچی به اون سرزمین رفت و اولا یقین کرد که اینجا سرزمین جدیدی و اون رو اعلام کرد و ثانیاً تجربیاتش رو در اختیار بقیه جغرافیدان‌ها قرار داد و اون جغرافیدان‌ها هم به افتخار آقای آمریگو وسپوچی اسم اون سرزمین پهناور رو امریکا گذاشتن. ما چون میخوایم تاریخ انقلاب کشور آمریکا رو بگیم نه قاره آمریکا، پس خیلی سریع میریم به نیمه میانی قرن 17، یعنی سالهای حدود 1620 تا 1650. در این سالها بعد از کشف این قاره پهناور و حاصلخیز، قدرت‌های بزرگ اروپایی هر کدومشون یه سری از بخش قدرت‌های بزرگ اروپایی هر کدومشون یه بخش از آمریکا رو دست گرفته بودن و در آمریکای امروزی بین اسپانیا، فرانسه و انگلستان دعوا بود. قسمت‌های مهم شرق آمریکا که وقتی از اروپا می‌خواستی بیای اول به اونجا می‌رسیدی دست انگلستان بود، یعنی اون نوار شرقی دم اقیانوس اکثریتش تابع انگلستان بودن، یعنی ساکنینی از انگلیس اومده بودن و اون قسمت‌ها رو گرفته بودن. حالا با بومیا درگیر شده بودن یا نه، بالاخره اون قسمت‌ها دست انگلیسی‌ها بود. تو پرانتز براتون بگم، شما تصور کنید توی کشور انگلیس دارید زندگی می‌کنید و یه کشوریه که بالاخره اون موقع کشور آبادی بوده، چرا باید پاشید چند هزار کیلومتر برید و توی امریکا زندگی کنید؟ پس اون گروه‌هایی که اون موقع مهاجرت کردن به امریکا باید گروه‌های خاصی باشن. بریم ببینیم کدوم گروه‌ها کوچ کردن به امریکا. سه تا گروه مهم از اروپا و خصوصاً انگلیس به امریکا کوچ کردن. گروه اول اونایی بودن که اسمشون پیوریتن بود. یادتونه تو ماجرای انقلاب انگلیس گفتیم شاه با پیوریتن‌ها دعواش شد و خیلیشون کوچ کردن آمریکا. هر کسی که دنبال آزادی مذهبی و کارهای مذهبی خودش بود معمولاً به آمریکا میرفت و اینا بعضیشون قشر نسبتاً نخبه‌ای هم بودن، اما تعدادشون زیاد نبود. پس گروه اول کسایی بودن که دنبال آزادی‌های مذهبی بودن و توی اروپا این آزادی‌های مذهبی نصیبشون نمی‌شد. عمدتاً هم از انگلیس و فرانسه کوچ کردن به آمریکا. گروه دوم کسایی بودن که دزد و مجرم و کلاهبردار و اختلاسگر بودن. وقتی حکومت‌های اروپایی دنبالشون می‌افتاد، خب هر جای اروپا می‌رفتن بالاخره پیدا می‌شدن و دستگیر می‌شدن. این شد که میگفتن فرار کنیم آمریکا. خلاصه با پولای مردم فرار کردن آمریکا. یعنی خود انگلیسی‌ها که دنیا رو غارت کرده بودن، غارتگراشون از انگلیس رفتن آمریکا. اینم از گروه دوم. گروه سوم کسایی بودن که حکومت‌ها دستگیرشون می‌کردن، خصوصاً شاه انگلستان اینا رو دستگیر می‌کرد و برای طی دوره محکومیت و مجرمیت و خصوصاً بیگاری کشیدن می‌فرستادنشون آمریکا. چون انگلیس بالاخره کوچیک بود و نمی‌شد زندان‌ها رو پر کرد و ازشون اونجا بیگاری کشید. به این گروه می‌گفتن بردگان سفید که هم حکومت از شرشون راحت می‌شد، هم دیگه راه فراری نداشتن، همین که این سرزمین جدید رو آباد می‌کردن. پس این سه تا گروه رفتن و شرق امریکا رو آباد کردن. خب این سه تا گروه سرپرستاشون هم عمدتاً انگلیسی بودن و زمین‌های فراوان و بومی‌های کم که خیلیشون هم قل و قم شدن رسیدن به این مایه‌دارای انگلیسی. اون سه تا گروهی که وارد آمریکا شدن، یعنی پیوریتن‌ها، دزدها و مجرم‌ها، اگرچه توی سری موارد با اربابای انگلیسیشون مشکل داشتن، اما هر سه تای اونها با انگلیسی‌ها توی یه مورد مشترک بودن. اونم این که بومی‌های این سرزمین آمریکا رو باید قتل عام کنیم. این شد که از اوایل قرن 17 هم، یعنی حدود همون سالای 1630 و 1640 تا اوایل قرن 20 هم، یعنی سالای 1910، نزدیک 100 میلیون سرخ پوست رو کشتن. این رقم وحشتناک باعث میشه که شما انقلاب آمریکا رو یه مدل دیگه ببینید و این کشتار وحشتناک سرخ پوستا همیشه باید گوشه ذهن ما باشه که اگرچه انقلاب آمریکا ممکنه دستاوردی داشته باشه، اما به این جنایاتشون هم حتما باید توجه کرد. بگذاریم. سرمایه‌داران انگلیسی بیشتر در جنوب آمریکا، یعنی ویرجینیا، کارولینا، جورجیا که زمین‌های خیلی بزرگ و وسیعی داشت و آب و هواش هم مناسب کشت محصولات کشاورزی بود، شروع کردن به کشت پنبه، شکر، گندم و هر چی که میتونستن کاشتن. برای اینکه این کاشت ها ارزون در بیاد، شروع کردن به تجارت برده. چون مسئولای انگلیس با مستعمرات دیگه انگلیس تو آفریقا مراوده داشتن، برده های افریقایی رو خیلی خوب می خریدن. چون برای این زمین های بزرگ نمی شد از هر کسی استفاده کرد، چون کارگرای این زمین ها باید هم توان جسمی خوبی می داشتن، همین که خیلی مزدی نمی خواستن تا محصول نهایی خیلی ارزون در بیاد. این شد که یک مستعمره بسیار پهناور اما کم جمعیت تو شرق امریکای امروزی شکل گرفت. شمال آمریکا بیشتر مذهبی ها و پیوریتن ها ساکن شدن، بیشتر هم روزنامه نگار، وکیل، قاضی، مخترع، صنعتگر و اینها بودن. اما جنوب امریکا پر شد از زمین‌های زراعی که مایه‌دارای انگلیسی و دزدا و مجرمین و محکومین رو به همراه سیاها به خدمت گرفتن. مدل زمینداریشون هم شبیه بحث زمین‌های مرده یا اراضی موات بود که اگه کسی زمین رو آباد می‌کرد، اون زمین رو می‌دادن بهش، با این فرق که فقط و فقط 15 سال اون زمین مال اون بود و بعد از 15 سال میرسید به کی؟ به شاه مفتخور انگلستان. این یه نمای کلی از این کشور. حالا همینطور این سرزمین جدید داره کم کم رشد میکنه، خصوصا با نیروی کار رایگان برده ها و کشت و زرع سریع و انبوه که حتما قیمت تموم شدهش خیلی به صرفه در میاد و سود عظیمی رو نصیب زمیندارها و شاه انگلستان میکنه. این رشد کم کم ادامه داشت تا اوایل قرن 18، یعنی سالای حدود 1730-1740 به اونور. همه دعواهای امریکا سمت شرق آمریکاست، یعنی همون جایی که گفتیم از اروپا می اومدی اول به اونجا میرسیدی. سمت شرق امریکا 13 تا ایالت بود. از شمال مثلا شهرهای مثل بوستون، نیویورک، فیلادلفیا شهرهای معروفی بودن. از پایین هم ایالت‌های جورجیا، کارولینا و خصوصاً ویرجینیا که این سرزمین ویرجینیا خیلی سرزمین بکر، حاصلخیز، کشاورزی و پر از برده بوده. میرسیم به سال 1756. تو پرانتز بگم که سال 1756 خیلی قدیمیه. یعنی تو ایران هنوز افشاریه سر کارن. و هنوز کریم خان زندم به دنیا نیومده. اون سال دو قدرت بزرگ یعنی انگلیس و فرانسه تو آمریکا دعواشون میشه و میزنن به تیپ و تاپ هم و درگیری بزرگی تو آمریکا شکل میگیره. 7 سال این جنگ و درگیری ادامه داشته تا اینکه نهایتاً فرانسه شکست میخوره و این شکست فرانسه خیلی 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 در تاریخ آمریکا مهمه، چون بعد از اون شکست هند هم از دست فرانسه در میاد و کانادا هم از فرانسه جدا میشه و فرانسه یک کینه عمیقی از انگلیس به دل میگیره که بعداً تو تاریخ آمریکا خیلی اهمیت داره. سال 1763 دیگه آمریکا میشه ملک مطلق انگلیس، البته بهتر بگم ملک مطلق شاه مفخور انگلیس. وقتی که درگیری انگلیس و فرانسه تموم میشه و این کشور پهناور میفته دست پادشاه انگلیس، پادشاه با یه مشکل جدی روبرو میشه. چه مشکلی؟ این که اون جنگ 7 ساله سنگین با فرانسه کاملا خزانه داری پادشاه رو خالی میکنه و دیگه پادشاه پولی دستش نیست. درسته یه سرزمین پهناور نصیبش شده، اما انقدری جنگ ازش هزینه برده که دیگه آه در بساط نداره. تو بعضی نقلا حدود 133 میلیون پوند مقروض بوده و فقط یه سری زمین بزرگ حاصلخیز دستش بوده. پس میاد چیکار میکنه؟ پادشاه انگلیس میگه حالا که این سرزمین پهناور نصیب من شده و من اینقدر خرج کردم و مقروضم، باید مالیاتو زیاد کنه. سال 1764 یعنی یه سال بعد از اتمام جنگ، عملاً اولین جرقه مهم انقلاب آمریکا زده میشه. اونم اینه که شاه انگلیس به خاطر اوضاع بد مالی شروع میکنه رو هر چی که توی آمریکا هست مالیات میبنده. از شکر بگیر تا چای، حتی میگه باید تمر بخرید و حتی یه روزنامه یا یه کتاب کوچیک هم میخواید چاپ کنید، باید 10 تا تمر بزنید روش. تمر یعنی چی؟ یعنی یه کاغذ باطله که 2 دلار، 3 دلار، 10 دلار قیمتشه و این خیلی برای مردم سنگین میاد. وقتی که شاه انگلیس این مالیات ها رو وضع میکنه و کلی فشار اقتصادی به این 13 تا ایالت میاد، اینا هم شروع میکنن به مخالفت با شاه و نه تنها زیر بار نمیرن، هم تو عمل هم به طور قانونی و رسمی به شاه اعتراض میکنن و میگن اصلا ما میخوایم مستقل شیم. 9 تا از این 13 تا ایالت پولداراشون رو جمع میکنن و یه نامه به شاه میدن که آقا ما تا نماینده تو پارلمان انگلیس نداشته باشیم اصلا چرا مالیات بدیم؟ مالیات وقتیه که شما یه سودی برای ما دارید. وقتی شما هیچ سودی برای ما ندارید و فقط دارید از ما به اصطلاح خودمونی میکنید، ما چرا به شما مالیات بدیم؟ کشمکش بین شاه انگلیس و کله گنده های آمریکا همینطور ادامه داره تا سال 1774. سال 1774 خیلی سال مهمیه. چرا؟ چون زمیندارای بزرگ و شهردارای کله گنده امریکایی و خلاصه هر کی که پول و نفوذ و شهرت خوبی داره به نمایندگی از مردم کنگره و مجلس تشکیل میده. یعنی این پولدارا و متنفذین میان میگن ما نماینده مردم و حالا که شاه انگلیس به درد ما نمیخوره، ما خودمون میایم برای خودمون قانون وضع میکنیم و یک کنگره را میندازن. این 13 تا ایالت که مستعمره انگلیس بودن جمع میشن و یک کنگره را میندازن و نقش مردم در انتخاب این کله گنده ها نقش بسیار کمی بوده و کاملا غیر مستقیم انتخابشون کردن، یعنی فقط در این حد که علیه اینها تظاهرات نکنن، علیه اینها قیام نکنن. این کنگره که جمع پولدارا متنفذین بوده هر سال با هم بحثایی داشتن تا اینکه به سال 1776 میرسن، یعنی 2 سال بعد از تأسیس ابتدایی کنگره. سال 1776 دو تا اتفاق بسیار مهم توش هست. اولین اتفاق انتشار جزوه عقل سلیم یا همون کامان سنس هست که خیلی خلاصه اگه بخوام براتون بگم جزوه‌ای بوده که درباره حق آزادی و مسخره بودن نظام پادشاهی صحبت میکنه و توش با زبان زیبا و کمی طنز نوشته که وقتی خداوند متعال ما رو آفرید، کسی حق نداره به ما زور بگه، کسی حق نداره با آزادی ما مخالفت کنه. اصلا شاه مفتخور انگلیس وقتی که چند هزار کیلومتر با ما فاصله داره چرا برای ما قانون وضع کنه؟ چرا از ما مالیات بگیره؟ اصلا کشور ما که انقدر بزرگه، خدا دوست داشته ما رو که کشور به این بزرگی در اختیار ما قرار داده و خدا از شاه انگلیس بعدش می اومده که کشور به اون کوچولویی بهش داده. خلاصه این جزوه کامن سنس یا عقل سلیم انقدر توی آمریکا و اروپا پخش میشه که گفتن 500 هزار نسخه ازش کپی شد. یه بار دیگه رقمو بگم، 500 هزار نسخه. 260 سال پیش وقتی که جمعیت آمریکا هنوز 2-3 میلیون نشده بود، 500 هزار نسخه از این رساله منتشر میشه و این تعداد بسیار بالا باعث شد افکار عمومی آمریکا کاملا آماده استقلال شدن و پذیرفتن که برای مبارزه با شاه انگلیس هزینه بدن تا از سلطنت انگلستان جدا بشن. این اولین اتفاق مهم سال 1776. اتفاق مهم دوم انتشار بیانیه استقلال آمریکاست که در کنگره نوشته و تصویب شد. بیانیه استقلال رو آقای توماس جفرسون نوشت و اصل اون بیانیه هم این بود که طبیعت حق زندگی آزاد رو به ما داده و هر کس به این آزادی تعدی کرد و خواست اون رو محدود کنه باید ضدش قیام کنیم. این نوشته سند رسمی براندازی علیه شاه انگلیس بود و تو کنگره توسط نماینده های مردم آمریکا تصویب شد و از اینجا به بعد کشمکش اصلی بین آمریکا و انگلیس شروع شد، چون این اعلامیه یعنی اعلام جنگ رسمی به شاه انگلیس که ما نه به تو مالیات میدیم، نه بهت پول میدیم، نه حتی قوانینت رو قبول داریم. بعد از این اعلامیه جنگ رسمی بین آمریکا و دولت سلطنتی بریتانیا شروع شد. خب اینجا خیلی سریع یه خلاصه بگم. آمریکا از کلی مهاجر اروپایی تشکیل شد. 3 گروه بودن: مذهبی ها، فراری ها، محکومین به کار اجباری. اینا 13 ایالت شدن. جنوبش بیشتر بردهدار و زمیندار بودن، شمالش بیشتر فرهیخته و صنعتگر. یه جنگ مهم بین فرانسه و انگلیس شکل گرفت. 7 طول کشید. انگلیس فرانسه رو انداخت بیرون، خودش مغروز شد، مالیات وضع کرد، مردم آمریکا باهاش مخالفت کردند. فشار روی مردم آمریکا زیاد شد، یک کنگره درست کردند. کنگرهشون بیشتر پولدارا بودن و 1776 آقای توماس جفرسون از اعضای کنگره اعلامیه نوشت و گفت ما مستقلیم و حالا جنگ آمریکا و انگلیس شروع شد. جنگ استقلال آمریکا یه 7 طول کشید و فراز و نشیب زیادی داشت. ما نمیتونیم کامل وقایع این جنگ رو توضیح بدیم، اما برای اینکه بهتر بفهمید که این جنگ چطور بود و چطور بعد از 7 انقلاب آمریکا به ثمر رسید، اول باید اعضای اصلی اون انقلاب یا به اصطلاح رهبرای اون انقلاب رو براتون توضیح بدم و بعد بگم هر کدوم چیکار کردن تا بعد مشخص بشه این انقلاب آمریکا چطور به ثمر رسید. رهبرای اصلی انقلاب آمریکا 3 بودند. به ترتیب آقای جورج واشنگتن که اسمش روی پایتخت آمریکاست، آقای توماس جفرسون و آقای بنیامین فرانکلین. جالبه عکس اینها هم روی اسکناس‌های دلار هست، یعنی آقای جورج واشنگتن روی 1، آقای توماس جفرسون روی 2 و آقای بنیامین فرانکلین عکس معروف 100 آمریکاست. آقای جورج واشنگتن زندگی جالبی داشته و من این زندگی رو از سایت خود کاخ سفید وایت هاوس گورنمنت دارم براتون میگم. آقای جورج واشنگتن رهبر انقلاب آمریکا در ویرجینیا به دنیا اومد، یعنی در جایی که زمینهای زراعی بزرگ و مرکز بردهداری آمریکا بود. خانواده آقای واشنگتن از کله گنده های زمیندار و بردهدار بودند و تو نوجوانی هم کلی زمین و برده داشت. وقتی به سن ازدواج رسید به آقای واشنگتن گفتن واشنگتن جان، یه خانومی از بیوه خیلی مایه داره، 100 زمین داره، کلی هم برده داره. آقای جورج واشنگتن هم گفت من همینو میخوام و کلی برده و زمین به ثروتش اضافه شد و شد بزرگترین سرمایه دار ویرجینیا با کلی برده که ازشون بیگاری میکشید. ایشون اولین رکن انقلاب آمریکا بود که یک شخصیت نظامی بود و از نظر توان نظامی هم نیروی مهمی محسوب میشد و بعدها هم اولین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. دومین شخصیت مهم آقای توماس جفرسون بود. آقای توماس جفرسون همون کسیه که اعلامیه استقلال رو نوشت، همون اعلامیه که میگفت همه مردم با هم برابرند، همه مردم در طبیعت یکسان آفریده شدند و خدا به همه حق حیات و آزادی و انقلاب رو عطا کرده. این آقای توماس جفرسون هم توی ویرجینیا به دنیا اومد. 5000 هکتار زمین داشت. 5000 هکتار زمین داشت و با این همه باز از آقای واشنگتن عقب‌تر بود، چون آقای واشنگتن بزرگترین زمیندار ویرجینیا بود و آقای توماس جفرسون نفر بعدی بود. ایشون هم از بردهدارای بزرگ ویرجینیا بودن. این نکته رو همینجا بگم که وقتی از بردهداری در ویرجینیا حرف میزنیم که این دو ابرمرد آمریکایی و این دو سران انقلاب آمریکا بزرگترین بردهدارها بودن، داریم از 170 هزار انسان حرف میزنیم که مثل یه کالا بودن. یعنی مثل یه اره، داس، قاشق که شما اگه دوست نداشتی میتونستی بندازی تو آتیش. یعنی برده اون زمان هیچ حقی نداشت، نه حق مالی داشت، نه حقوق داشت، نه حق ازدواج داشت، مگه اینکه ارباب میدید این آدم تنومندیه و اگه بچه دارشه اون بچه هم میتونه کارگر خوبی باشه. اگه خوب کار نمیکردن میبستنشون به اسب یا میسوزوندن یا انگشت کوچیک پا رو قطع میکردن که این باز بتونه راه بره اما زجر بکشه، یا زبونشون رو میبریدن یا گوششون رو میبریدن یا جلوی چشم بقیه دارشون میزدن. و این رهبران انقلاب آمریکا همشون بردهدار بودن و وقتی به پادشاه انگلیس اعلام کردند که ما میخوایم مستقل شیم، یعنی ما میخوایم خودمون به تنهایی بردهدار باشیم و نه اینکه به تو مالیات بدیم. این از دو نفر اول انقلاب آمریکا. سومین رکن انقلاب آمریکا آقای بنیامین فرانکلین بود که فرقش با اون دو نفر قبلی این بود که آقای فرانکلین اهل بردهداری و زمینداری نبود. آقای بنیامین فرانکلین مخترع و دانشمند خوبی هم بود. این عینکای دو کانونی که پدر بزرگا دارن و مثلا از بالاش دور رو میبینن از پایین مطالعه میکنن، اختراع آقای بنیامین فرانکلین. اما مشکل اصلی آقای فرانکلین این بود که با فراماسون‌های فرانسه مرتبط بود و البته این بعداً به نفع خودش و رفقاش هم شد. آقای فرانکلین با فرانسوی‌ها ارتباطات گسترده و خیلی خوبی هم داشت و یه مدت هم ساکن فرانسه بود. این سه نفر یعنی آقای واشنگتن، جفرسون و فرانکلین در سال 1776 که اعلامیه استقلال رو نوشتن و به پادشاه انگلیس اعلام جنگ کردن، فکر همه جا رو کرده بودن. شاه انگلیس وقتی نیرو فرستاد آمریکا تا یک سال پیشروی‌های خوبی داشت، تا اینکه سال 1777 حتی فیلادلفیا رو هم اشغال کرد. اما آقای بنیامین فرانکلین که گفتیم با فرانسوی‌ها خیلی رفیق بود، کلی رایزنی کرد تا تونست نظر مثبت فرانسه رو برای دخالت تو این جنگ جلب کنه. فرانسوی‌ها هم که چند سال قبل مدام از انگلیس شکست خوردن، گفتن بهترین وقت برای انتقام همین حالاست. این شد که فرانسه رسما وارد جنگ شد و کمک‌های جدی رو به انقلابیون آمریکا کرد و حتی ژنرال لافایت که کم از ناپلئون نداشت رو به کمک آمریکایی‌ها فرستاد. لافایت یه نخبه نظامی بود که خیلی به این انقلاب آمریکا کمک کرد و نهایتاً هم کاری کرد که انگلیس شکست سختی خورد. با کمک فرانسه و شکست انگلستان در سال 1783 معاهده پاریس امضا شد و انقلاب آمریکا رسما به پیروزی رسید. وقتی انقلاب آمریکا پیروز شد و مردم آمریکا با مبارزه و دادن هزینه علیه شاه انگلیس تونستن انقلابشون رو پیروز کنن، نظام جدید آمریکا تبدیل شد به جمهوری. تا قبل از این مستعمره انگلیس بودن و در واقع سلطنت انگلیس بر اونها حکومت میکرد، اما از 1783 اولین جمهوری تاریخ شکل گرفت. این اولین جمهوری تو جهانه که شاهی قبلش نبوده. بله، روی کاغذ شاه انگلیس رو کنار زدن، اما شاه انگلیس که توی آمریکا حکومت نمیکرد، در واقع توی آمریکا یک جمهوری کاملا دست نخورده ایجاد شد که تا همین امروز هم پایدار بوده و این ثبات یکی از ریشه های اصلی پیشرفت آمریکاست. جمهوری آمریکا که برای اولین بار تو جهان شکل می گرفت چند تا نکته بسیار مثبت داشت. یه نکته مثبتش اصل تفکیک قوا توش بود. یعنی همه اون افراد کنگره چون زمیندار و پولدار بودن با هم قدرت همدیگر رو کنترل میکردن. قوه قضاییه قدرت قوه مقننه و قوه مجریه رو کنترل میکرد. قوه مقننه قدرت قوه قضاییه و مجریه، قوه مجریه به اونا و هر کدوم به اون یکی نظارت میکردن. داریم از سال 1783 حرف میزنیم و یعنی سالی که به جز آمریکا کل جهان توش پادشاهی رواج داشت و همه جهان یا پادشاهی مطلقه بودن یا پادشاهی مشروطه و آمریکا برای اولین بار نظام جمهوری و تفکیک قوا رو توی جهان اجرا کرد. این حکومت جدید اعتماد به نفس اون کشور رو هم بالا برد و حالا که اون انقلاب پیروز شد زمینه‌های پیشرفت اون کشور فراهم شد. یه نکته مهم تو پیروزی این انقلاب این بود که این انقلاب بدون حمایت فرانسه و کشورهایی مثل هلند امکان پیروزی نداشت. یعنی وقتی که آمریکایی‌ها علیه ابرقدرت اون موقع جهان قیام کردن تا وقتی یه ابرقدرت دیگه به اسم فرانسه ازشون حمایت نکرده بود نمیتونستن پادشاه انگلیس رو شکست بدن و این خیلی نکته مهمیه. از اینجا به بعد حالا که انقلاب آمریکا پیروز شد و سلطنت انگلیس رو کنار زدن باید ببینیم پیشرفت‌های آمریکا از کجا شروع شد. چون خیلی‌ها فکر می‌کنن همین که انقلاب آمریکا پیروز شد آمریکا به طور وحشتناک و بسیار سریع پیشرفته شد و همه جهان رو پشت سر گذاشت و این تفکری کاملا اشتباهه. سال 1808 یعنی حدود 25 سال بعد از انقلاب آمریکا قانونی تصویب شد که بردهداری رو ممنوع میکرد. یعنی اعلامیه استقلال و قانون اساسی آمریکا هی میگفت حق آزادی و برابری و برادری، اما تازه 25 سال بعد از تشکیل اون انقلاب یادشون افتاد که باید بردهداری رو ممنوع کنن و اونم فقط روی کاغذ ممنوع شد چون عملا کسی خیلی گوش به این قانون نمیداد و دولت هم توی اجرا خیلی با این قانون کاری نداشت چون اقتصاد آمریکا اون موقع کاملا وابسته به این برده ها بود. اما بالاخره نماینده هاشون گفتن زشته، ما این همه توی قانون اساسی گفتیم آزادی، برابری، برادری، ولی خب اینجور دارن به برده ها زور میگن، لاغر روی کاغذ این قانون رو تصویب کنیم. چند سال بعد یعنی سال 1814 وقتی که 30 سال از انقلاب امریکا گذشته بود دوباره انگلستان علیه امریکا اعلام جنگ کرد و سال 1814 پایتخت آمریکا واشنگتن اشغال نظامی شد و حتی کاخ سفید رو هم انگلیسی‌ها آتیش زدن. اما باز با کمک کشورهای خارجی خصوصا فرانسه و ضعف انگلیس باز امریکایی‌ها تونستن پایتخت رو پس بگیرن و از انقلابشون محافظت کنن. این جنگ و درگیری و کشمکش همینطور ادامه داشت و روند صنعتی شدن کشور جدید آمریکا هم همینطور آروم آروم داشت طی می‌شد. با همون تفاوت بین شمال و جنوب که گفتم، یعنی شمال صنعتی و جنوب کشاورزی. از این سال که مثلا حدودای سال 1820 به بعد هست کم کم تو ساختار جمعیت آمریکا دو تا اتفاق بسیار مهم افتاد. اولین اتفاق ورود بیشتر مهاجرای اروپایی به آمریکا بود چون جنگای اروپا مثل جنگای ناپلئون اروپا رو ناامن کرده بود و مهاجرت به آمریکا زیاد شده بود. دومین نکته مهم این بود که روند ورود برده به کشور آمریکا به مشکل خورد. چرا؟ چون هم بالاخره روی کاغذ قانون منع تجارت برده رو داشتن و ممکن بود برای بعضی از تجار دردسر بشه. دلیل بعدی هم این بود که فرانسه و انگلیس که عمده مستعمرات افریقا برای اونها بود، صادرات برده و تجارت برده رو ممنوع کردن. خود آفریقایی‌ها هم کم کم داشتن با حق و حقوقشون آشنا می‌شدن، واسه همین دیگه مهاجرت نمی‌کردن به آمریکا. این موارد دست به دست هم داد تا کم کم حول و حوش سال 1860 تعداد برده‌ها ثابت موند و دیگه برده جدیدی وارد آمریکا نمی‌شد و آمریکایی‌ها خصوصاً جنوبی‌ها باید با همین تعداد برده سر می‌کردن. اون موقع تعداد برده‌ها حدود 4 میلیون نفر بود که رقم حیرت انگیزیه و تقریبا همشون هم تو جنوب آمریکا بودن. این 4 میلیون برده 80% کل پنبه دنیا رو تولید می‌کردن، یه مقدار زیادی از شکر دنیا رو تولید می‌کردن، عمده گندم آمریکا رو تولید می‌کردن و این رقم حیرت انگیز نقش مهمی در اقتصاد آمریکا داشته. از اینجا به بعد رو خیلی دقیق و موشکافانه گوش بدید. قبلا گفتیم برده برای آمریکایی‌ها مثل یک کالا بود. وقتی واردات برده خیلی سخت باشه، تعداد برده‌ها ثابت میشن. وقتی تعداد برده ها ثابت بشه چه اتفاقی میفته؟ قیمت برده شدیداً میره بالا. وقتی تعداد برده ها ثابت باشه و قیمت بره بالا، کم کم برده ها میتونن حقوقشون رو یه مقدار بالاتر ببرن، یه مقدار چونه بزنن که اگه تو به منظور بگی میرم سراغ یه ارباب دیگه، و کم کم خود اون اربابم نمیتونه اون برده رو بکشه، چون میگه مثلا از نظر اقتصادی نمیصرفه من این بردمو بسوزونم، چون دیگه برده ای نیست که جایگزینش کنم. بعدم بالاخره این برده ها اقل سرپناهو میخوان و چون تعدادشون ثابت مونده، اگه من بهشون زور بگم ممکنه برن یه سفید پوست دیگر رو پیدا کنن و اینجوری از دست من در میرن. خب این بالا رفتن قیمت برده و این سرپناه خواستن و غذا ساختن و کم کم بالاتر رفتن کیفیت زندگی برده ها ولو به طور نسبی باعث چی شد؟ باعث این شد که شمال آمریکا که الان پر کارخونه شده و صنعتی شده و نیروی کار میخواد، هیچ نیروی کار ارزون قیمتی نداره. چرا؟ چون شمالی ها که خودشون سفید پوستن و قیمت کارگراشون بالاست. قیمت خرید برده هم رفته بالا چون تعداد ثابت و کمه. اگرم بخوان این کارخونه ها برده بگیرن، هم باید براشون سرپناه درست کنن، هم غذای رایگان براشون بدن. و تو شمال آمریکا چون تراکم جمعیت بالا بود و سرزمین ها پهناور نبود، مثل امروز نیویورک همه نزدیک هم بودن، نمی صرفید بخوام برده داری کنن. این شد که شمالی ها یه فکر بکر به سرشون زد. گفتم ما برای نیروی کار ارزون باید برده های جنوبی رو به خدمت بگیریم، اما بدون خرید. پس بیایم چیکار کنیم؟ قانون لغو بردهداری رو اجرا کنیم. وقتی قانون لغو بردهداری رو اجرا کردیم، این برده میشه آزاد و دیگه نه سرپناه میخواد، نه پول خرید میخواد، و ما همون دستمزد حداقل روزانه رو که سفید پوستا با اون کار نمیکنن میدیم به همین برده ها. برای همین سیاست ایالت های شمالی آمریکا یه سیاستمدار خیلی چغر و نخبه رو وارد کارزار انتخاباتی کردن به اسم آقای آبراهام لینکلن، و شعار لینکلن شد لغو بردهداری. وقتی آقای لینکلن اومد تو کارزار انتخابات، شهرهای شمالی مثل نیویورک و بوستون پر از بخشای صنعتی و ماشینی و صنایع پیشرفته بوده، و لینکلن هم با شعار لغو بردهداری اومد و ایالتهای شمالی مطمئن بودن که وقتی به لینکلن رأی بدن، نیروی کار ارزون قیمت براشون سرازیر میشه و میتونن روند صنعتی شدن کشور رو با شتاب بیشتری پی بگیرن. سال 1861 لینکلن رسماً رئیس جمهور آمریکا شد. وقتی این اتفاق افتاد، ایالت‌های جنوبی که همشون با برده کارا رو پیش می‌بردن، فهمیدن که لینکلن قرار نیروی کارشون رو با لغو برده‌داری ازشون بگیره. واسه همین با انتخاب لینکلن بزرگترین جنگ داخلی تاریخ آمریکا شکل گرفت و ایالت‌های جنوبی اعلام استقلال کردن و گفتن ما اصلاً لینکلن رو قبول نداریم و علیهش اعلام جنگ می‌کنیم. لینکلن بارها گفته بود که لغو برده‌داری به این خاطر نیست که من دلم برای سیاها میسوزه، و اصلا بارها گفته بود که سیاه و سفید که نمیشه با هم برابر باشن. دو تا جمله لینکلن معروفه که من براتون متن انگلیسیش رو میذارم. The people of a territory have no right to exclude slavery from a territory, that if any one man chooses to take slaves into a territory, all the rest of the people have no right to keep them out. ترجمه قسمت اولش اینه که لینکلن میگه مردم حق ندارن بردهداری رو از این سرزمین و قلم رو حذف کنن. اگه حتی یه نفر بردهداری رو تو این سرزمین انتخاب کنه، همه مردم حق ندارن اونو منع کنن. و میگه have no right to exclude slavery from a territory. Have no right to exclude slavery from a territory. جمله دوم لینکلن هم I will say then that I am not nor ever have been in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races. ترجمهش اینه که میگه من هیچ وقت ابراز نکردم و نخواهم کرد که سیاه و سفید با هم برابرن، چون این برابری اصلا معنی نداره و هرگز طرفدار این نوع برابری اجتماعی و سیاسی نژادهای سفید و سیاه نیستم. Nor ever have been in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races. پس خود لینکلن داره به صراحت میگه اینطور نبوده که من دلم برای این سیاها بسوزه یا از نظر انسانی ببینم که اینا تحت رنجن و من باید بردهداری رو لغو کنم. هرچند صحبتهایی از لینکلن نقش شده که میگه بردهداری ضد انسانیه و این رو هر انسانی میدونه، منتها اونی واقعا قهرمان لغو بردهداریه که واقعا به خاطر انسانیت این بردهداری رو لغو کنه. و تو مبارزات لینکلن و تو جملاتش نه تنها این به چشم نمیخوره، بلکه لغو بردهداری یه حربه‌ای بر ضد ایالت‌های جنوب آمریکا بوده. ممکنه کسی بگه این کار لینکلن درست اقتصاد شمال رو بهبود داد، اما خب جنوب رو که بدبخت کرد. این چه طرحی بود که قرار بود اقتصاد کل کشور رو بهتر کنه، اما اومد و اقتصاد جنوب رو زمین زد؟ تو جواب باید بگیم مسئله به این سادگی نیست و اگر جمعیت شمال و جنوب یه مقایسه بشه، می‌بینیم الغای بردهداری در نهایت به نفع اقتصاد کل آمریکا میشد، چون جنوب اون موقع 9 میلیون جمعیت داشت و شمال حدود 23 میلیون، یعنی تقریبا 2.5 برابر جنوب. و از 9 میلیون جمعیت جنوب هم 4 میلیونشون برده بودن، یعنی فقط 5 میلیون آمریکایی جنوب کاری کرده بودن که 23 میلیون آمریکایی شمال نیروی کار نداشتن و اقتصادشون خابیده بود. بنابراین لغو بردهداری درسته به اقتصاد جنوب کمی ضربه زد، اما در کل زیادم برای آمریکا بد نشد و برای همین بعد از الغای بردهداری کارخونه های آمریکایی که اکثرشون در شمال بودن پیشرفت قابل توجهی کردند. بعد از اینکه لینکلن رئیس جمهور شد، ایالت های جنوبی به لینکلن اعلام جنگ دادن و جنگ بزرگ داخلی شمال و جنوب آمریکا شکل گرفت. این جنگ 4 سال طول کشید و خونبارترین جنگ تاریخ آمریکاست. از کل مجموع کشته های آمریکا در کل جنگ های تاریخش بیشتر کشته شده. نزدیک 800 هزار نفر در این جنگ کشته شدند که حدود 2% کل جمعیت آمریکا رو شامل می شده. و این تازه 80 سال بعد از انقلاب آمریکاست و این واقعا تکان دهنده است. لینکلن وسط جنگ شمال و جنوب یه کار جالبی کرد و اونم این بود که اعلام رسمی لغو بردهداری رو سال 1863 وسط جنگ اعلام کرد. وقتی وسط جنگ اعلام رسمی لغو بردهداری شد، جنوبی ها که تعدادشون حدود 9 میلیون نفر بود و 4 میلیونشون برده بودن، چند صد هزار نفر از برده ها جنگ رو ول کردن و فرار کردن به شمال کشور و دیگه جنوبی ها توان اداره جنگ رو نداشتن و بالاخره سال 1865 جنگ خونین شمال و جنوب آمریکا تموم شد. چند روز بعد از جنگ شمال و جنوب و پیروزی شمالی ها، لینکلن که سرمست از پیروزی بود توسط یک جنوبی افراطی ترور شد و پرونده زندگیش بسته شد. حدود 100 سال از انقلاب آمریکا گذشته بود که 1873 یه بحران اقتصادی وحشتناک کشور آمریکا رو فرا گرفت. بعد از اون بحران بود که شتاب صنعتی و علمی آمریکا شروع شد. کارخونه های بزرگی مثل جنرال الکتریک، وستینگ هاوس، شرکت گراهام بل که حتی امروز هم بزرگترین شرکت مخابرات آمریکاست، شرکت فورد و همه این شرکت های ابرقدرت تازه بعد از 100 سالگی انقلاب آمریکا تأسیس شدند و تا همین امروز هم خیلیشون باقی موندن و پیشرفت‌های صنعتی و علمی زیادی رو نصیب کشور آمریکا کردند، خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا شد یگانه کشور سرمایه‌دار و سرمایه کل اروپا به بانک‌های آمریکایی واریز شد. اگه بخوایم انقلاب آمریکا رو خیلی اجمالی طبق اون دو تا رکن نقش مردم و تأسیس نظام جدید بررسی کنیم، باید بگیم که نقش مردم توی اون انقلاب بیشتر نقش ذهنی و روانی بود، یعنی همین افکار عمومی که امروز هم توی آمریکا خیلی مهمه و بیشتر روی افکار عمومیشون هست که میشه رویشون تأثیر گذار بود. رکن دوم که نظام جدید بود، این نظام جدید تا 80 سال بعد بردهداری لغو نشد و نهایتاً هم بردهداری به خاطر استعمار برده توسط شمالی‌ها لغو شد. یه نکته جالب دیگه هم بگم، اونم این که انقلاب آمریکا وقتی پیروز شد با شعار رأی دادن برای همه و با شعار آزادی و برابری برای همه به پیروزی رسید، اما تا سال 1920 یعنی حدود 170 سال بعد از اون انقلاب هنوز زنای آمریکایی حق رأی نداشتن و تازه سال 1920 زنای آمریکایی مثل مرد و حق رأی پیدا کردن و با اون همه پیشرفت علمی و صنعتی هنوزم جامعه آمریکا همه پیشرفتاش با مشکلاتی مثل تبعیض شدید نژادی، بیکاری، بیخانمانی یا همون هوملسی درگیره و طبق آخرین آمار حدود 500 هزار آمریکایی کاملا زندگیشون توی خیابون میگذره و از اون بین حدود 30% خانواده هایی هستن که با بچه و همسر توی خیابون زندگی میکنن. نظام سلامت آمریکا به شدت ناکارآمده و هنوز مشکل مسکن توی آمریکا یه مشکل جدیه. اینا رو میگیم که گمون نکنید همون که سال 1783 انقلاب آمریکا پیروز شد 10 سال بعد همه چی خوب شد و شد همین آمریکایی که امروز میبینید. اونا یه راه سخت و دشوار رو طی کردن و هنوز برخی مسائل اصلی که تو اعلامیه استقلالشون ذکر کردن حل نشده و امیدوارن توی آینده بتونن با همکاری هم اونا رو هم حل کنن. انقلاب آمریکا رو خیلی خلاصه گفتیم و انقلاب بعدی که براتون توضیح میدم انقلاب فرانسه است که بلافاصله بعد از انقلاب آمریکا رخ میده و تأثیر و تأثیر این دوتا انقلاب تو حوادث جهان و در هم بسیار زیاده. قسمت بعدی رو هم از دست ندید.